در بخش خبری ساعت 13 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران تمام تعهداتش را در چارچوب برجام اجرا کرده است. نمایندگان مجلس از پاسخهای محمد جواد ظریف قانع شدند و سوالات کریمی قدوسی را وارد ندانستند. پاپ فرانسیس وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تأکید کرد که ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق جامع هسته‌ای پایبند است. آقای آمانو در گفتگویی که روز شنبه در روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شد گفت ایران از ماه ژانویه گذشته تمام تعهدات خود را بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک برجام اجرا کرده است. بر اساس برجام که در 23 تیر ماه گذشته در وین میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 امضا شد، ایران می تواند 130 تن آب سنگین داشته باشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه برای پاسخ به سوالات دو تن از نمایندگان در مجلس حاضر شد و موفق شد اکثریت مجلس را قانع کند. محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان و جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد نمایندگانی بودند که با طرح سوال وزیر خارجه را به مجلس احضار کرده بودند. نماینده مشهد از وزیر امور خارجه درباره گزارش برجام، عدم همراهی در برگزاری نمایشگاه هولوکاست و تغییرات در وزارت خارجه سوال کرد. آقای ظریف درباره مخالفت وزارت امور خارجه با برگزاری نمایشگاه هولوکاست گفت ما در این موضوع شرکت نکردیم چون منافع این کار را رژیم اسرائیل برده و خواهد برد. وزیر امور خارجه ایران چرخش نیرو در وزارتخانه مطبوعش را امری بدیهی دانست و درباره برجام هم نماینده مشهد را به گفتن خلاف واقع متهم کرد. پس از سخنان وزیر امور خارجه جواد کریمی قدوسی اعلام کرد که از پاسخهای وزیر قانع نشده و پاسخهای او را به رأی گذاشت. بعد از پایان رأیگیری علی مطهری نایب رئیس مجلس اعلام کرد که نمایندگان سوالات کریمی قدوسی از ظریف را وارد ندانستند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه در آخرین مرحله سفرش به کشورهای حوزه قفقاز وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. استقبال از پاپ در فرودگاه باکو به گزارش خبرگزاری آلمان نیمه رسمی و بدون انجام پروتکل صورت گرفت. قرار است پس از اجرای مراسم عشای ربانی در مرکز باکو رهبر کاتولیکای جهان با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان هم دیدار کند. جمهوری آذربایجان عمدتاً شیعه نشین است و بنابر آمار رسمی واتیکان تنها 0.1% از جمعیت این کشور یعنی 570 نفر کاتولیک هستند. معاون اول رئیس جمهور ایران خبر داد که موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به املاک نجومی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال پیگیری است. اسحاق جانگیری روز شنبه اعلام کرد موضوعاتی که پرونده آنها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می شود باید در نهایت در قوه قضاییه مطرح شود. بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری تهران در اقدامی غیرقانونی 200 ملک متعلق به شهرداری را به قیمت غیرواقعی با 50% تخفیف و در قسطهای 60 ماهه به برخی مدیران این نهاد و افراد نزدیک به شهردار تهران فروخته است. با این حال این سازمان روز 13 شهریور در اطلاعیه اعلام کرد که نامه منتشر شده گزارش نهایی سازمان محسوب نمی شود. سپاس که در این بخش خبری با ما همراه بودید.
گو جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. دادگاه تجدید نظر حکم 16 سال زندان نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را تایید کرد. 14 شهروند بهائی در شیراز به اتهامی نامعلوم بازداشت شدند. حکم 19 سال و نیم زندان امیر امیرقلی فعال مدنی به 8 سال کاهش یافت. همزمان آتنا دائمی و امید علیشناس دو فعال مدنی دیگر هم در دادگاه تجدید نظر هر کدامشان به 7 سال زندان محکوم شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. حکم زندان نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شد. نرگس محمدی اردیبهشت ماه در دادگاه بدوی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال زندان، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و در مورد اتهام تشکیل گروهک غیرقانونی لگام به 10 سال زندان محکوم شده بود. این حکم که مجموع آن 16 سال است عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شده، اما بر اساس ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی 10 سال آن اجرا می شود. نرگس محمدی که به بیماری فلج عضلانی مبتلاست از اردیبهشت ماه سال 94 زندانی است و به گفته همسرش تقی رحمانی شرایط زندان برای او خطرناک است.
این حکم در حقیقت حکم قاضی نیست، فشار نیروهای امنیتی و به خصوص فشار وزارت اطلاعات برای انتقام گرفتن فعال حقوق بشر که داری بیماری هست، بیماری که الان داره با دارو کنترل میشه و عوارض خواهد داشت. مسئله مهم اینه که قاضی تجدید نظر از وکلا مدارک خواسته بود که اینو باید مدارک ارائه میدادن برای تبرئه نرگس، که مدرک بردن ارائه میدن حکم بینا امضا شده تحویل داده. یعنی حتی نخواسته مدارک خودش خواسته بوده در جهت تکمیل پرونده رو رویت کنه. از نظر اینا مجموعه کارهای نرگس محمدی مثل تجمع در جلوی مجلس در اعتراض به اسید پاچی، نقد بررسی لایحه حقوق شهروندی آقای روحانی، تلاش برای تغییر احکام اعدام از این آقای نامی جرم قلم داد می شد و از یه طرف دیگه انتقام گیری ها از یه فعال حقوق بشر و ایجاد حقوق بشر تو جامعه هم در این حکم شما مشاهده می کنید.
تایید حکم نرگس محمدی انتقاد شدید شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران را به دنبال داشت. تعداد زیادی از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی در این باره فرستادند و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی اینطور گفته:
خانم نرگس محمدی، از خداوند متعال خواهان صبر و اجر کامل هستم برای شما. باور کنید که شما تنها نیستید.
هفته گذشته 14 شهروند بهایی توسط ماموران امنیتی در شیراز بازداشت شدند. شمیم اخلاقی، صحبا فرحبخش، صحبا مصلحی، اهدیه عنایتی، مهیار سفیدی، شادی صادق اقدم، برقا کاویانی، مریم اسلامی، سروش ایقانی، مرجان و مژگان غلامپور، فرید و فرزاد شادمان و پریسا روحی زادگان. از اتهام و محل نگهداری این افراد خبری در دست نیست. وضعیت بهائیان در ایران و بازداشت و محکومیت آنان به دلایل عقیدتی طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بوده. جامعه جهانی بهایی هم دو هفته پیش در نامه‌ای تبعیض علیه شهروندان بهایی در ایران را آپارتاید نامید و آن را سیاست عمدی مقام‌های ایران دانست. مرتضی اسماعیل پور سردبیر سایت بهایی نیوز درباره بازداشت‌های اخیر می‌گوید:
بازداشت‌های دست جمعی بسیاری تو یک سال گذشته داشتیم که حداقل 55 تن از شهروندان بهایی بازداشت شدند. تاکنون دست کم 53 شهروند بهایی دادگاهی شده. البته 45 تن از بهاییان که تو طول این مدت زندانی بودند، بعضی 4 سال 5 سال آزاد شدند. در ماه اخیر ما شاهد بازداشت‌های مختلفی توی شهرهای تهران و شیراز بودیم. به طور مثال دست کم در شیراز حدود 7-8 نفر بودن و در کنارش توی تهران هم 3 تن بازداشت شدن در ماه اخیر. البته این فشارها فقط بحث بازداشت نبوده، ما توی سمنان حدود 80 خانوار رو شاهد هستیم که سپاه به خاطر اینکه فشار آورده به شهروندان بهایی در اون منطقه، زمین‌ها و باغات کشاورزی اونا رو ازشون گرفته و مجبور کرده از اون منطقه خارج بشن.
آتنا دائمی و امید علی شناس، دو فعال مدنی که در دادگاه بدوی به ترتیب به 14 و 10 سال زندان محکوم شده بودند، حکمشان در دادگاه تجدید نظر به 7 سال کاهش یافت. این پرونده دو متهم دیگر هم دارد به نامهای علی نوری و آسو رستمی که هر کدام به 2 سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران عنوان شده است. از امید علی شناس، یکی از محکومان این پرونده، درباره مصادیق این اتهام ها بیشتر بشنویم.
فعالیت های محکوم عمدتاً حقوق بشری بوده، فعالیت های سیاسی تشکیلاتی که ما نداشتیم. پرسن شما چرا تو مراسم های سالگرد جانباختگان سال 88 شرکت کردی؟ چرا تو مراسم سالگرد کسانی که تو کهریزه کشته شدن شرکت میکردی؟ چرا وقتی یک زندانی آزاد میشد میرفتید دیدنش؟ چرا رو صفحات فیسبوکتون مطلبی رو در اعتراض به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی نوشتید؟ چرا به حکم اعدام اعتراض کردید؟ حمایت از خانواده‌های جانباختگان دهه 60، حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی، اینا رو در واقع به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی کردند.
حکم 19 سال و نیم زندان امیر امیرقلی، فعال مدنی زندانی، در دادگاه تجدید نظر به 8 سال کاهش یافت. او که از آذر ماه سال 93 زندانی است، به تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران متهم شده است. عباس امیرقلی، پدر امیر امیرقلی، میگوید بر اساس ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی، تنها 5 سال از این حکم قابل اجراست.
به عنوان مصادیق اعلام شده، فرض مثال در مورد توهین به مقدسات، حمایت ایشون از آقای شاهین نجفی بوده است در بیان شعرهایی که در مورد امام علی نقی گفته است، که ایشون در دادگاه بیان کرد که من با افکار آقای شاهین نجفی موافق نیستم. آن چیزی که من حمایت کردم بحث آزادی بیان بوده است، که هر کس آزاد است آن چیزی که عقاید شخصی بیان کنه، که خب دادگاه نفذیره. اون چیزهایی که به عنوان نقطه نظرهایی که در صفحات مجازی مثل توییتر، فیسبوک، کامنت هایی که روی مطالبی که دیگران نوشتند گذاشتن در این صفحات مجازی، اینها را به عنوان تبلیغ علیه نظام مطرح کردن، به عنوان توهین مطرح کردن.
گزارش ها از ایران هاکی است. آفرین چیتساز، روزنامه نگار که از آبان ماه سال گذشته در زندان به سر میبرد، وضعیت جسمی نامناسبی دارد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال زندان محکوم شده است. محمد مقیمی، وکیل مدافع آفرین چیتساز، درباره وضعیت موکلش بیشتر میگوید.
خانم چیتساز از ناحیه زانو دو پا دچار پارگی مینیسک شدن. قبلا یکی از زانوهاشون عمل شد و مرخصی درمانی داشتن. مثلا بنا بر تشخیص پزشک معالج، پای دیگه شون هم حتما باید مورد عمل قرار بگیره، که تا الان متاسفانه هنوز اعلام نشدن و خب پاشون ورم داره، نمیتونن به راحتی راه برن، باید با وکیل راه برن.
و هما هوتفر، استاد ایرانی کانادایی، پس از حدود 3.5 ماه از زندان اوین آزاد شد. با این حال هنوز چند شهروند دو تابعیتی دیگر به اتهام‌های امنیتی در زندان‌های ایران به سر می‌برند. از جمله نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که به 5 سال زندان محکوم شده، کمال فروغی، دیگر شهروند ایرانی بریتانیایی، و رضا شاهینی، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، 3 شهروند ایرانی آمریکایی. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 849.